سلام، ساعت 8 شب به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. روسیه از بشار اسد خواست سلاح‌های شیمیایی سوریه را زیر کنترل جامعه بین‌المللی قرار دهد. ایران می‌گوید پیام‌هایی درباره سوریه با آمریکا رد و بدل شده است. یوکیا آمانو می‌گوید همکاری ایران با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فوریت دارد و ضروری است. بهروز کارونی هستم که در این بخش خبری با شما خواهم بود. نخست خبرها. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفت که از دولت بشار اسد خواستند سلاح‌های شیمیایی این کشور را زیر کنترل جامعه بین‌المللی قرار دهد، آنها را به طور منظم نابود کند و به کنوانسیون منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی بپیوندد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، آقای لاوروف در مسکو افزود که روسیه این پیشنهادها را به ولید معلم وزیر خارجه سوریه داده و انتظار پاسخ سریع و مثبت دارد. ساعتی پیش از آن جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در جریان دیدار با وزیر خارجه بریتانیا در لندن گفته بود که بشار اسد میتواند با تحویل سلاح‌های شیمیایی این کشور به جامعه جهانی تا یک هفته دیگر از اقدام نظامی علیه سوریه جلوگیری کند. جان کری همچنین سخنان بشار اسد را که گفته است او دستور حمله با سلاح شیمیایی نداده است رد کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پایان سفرش به عراق در بغداد گفت که میان ایران و آمریکا درباره سوریه پیام‌هایی رد و بدل شده است. آقای ظریف در پاسخ به سوال خبرنگاران افزود که ایران و آمریکا مذاکره مستقیم درباره سوریه نداشتند و اگر نیاز باشد به رد و بدل پیام در این باره ادامه خواهند داد. وزیر خارجه ایران روز دوشنبه همچنین گفت که ایران و عراق توافق دارند که بروز جنگ در منطقه خطرات جدی برای امنیت و صلح و ثبات منطقه خاورمیانه دارد و باید از آن جلوگیری شود. دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت که همکاری ایران با بازرسان این آژانس فوریت دارد و ضروری است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یوکی آمانو که در آستانه شروع نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین سخن می‌گفت، افزود تهران باید پاسخگوی نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره اهداف احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای‌اش باشد. این اولین نشست شورای حکام آژانس پس از آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی در ایران است. حسن روحانی روز یکشنبه در دیدار با فرستاده ویژه نخست وزیر ژاپن گفته بود ایران کاملا به مقررات بین‌المللی از جمله معاهده NPT متعهد است و همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران نیز تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد. قرار است ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مذاکراتی را که چندی است متوقف شده بود از روز 5 مهر ماه در وین اثر بگیرد. در اینجا نوبت به گزارش‌های این ساعت می‌رسد. محمد جواد ظریف در گفتگوی با سایت تبیان گفته است که اگر شرایط مناسب باشد پس از دیدار با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نیویورک میتوان مذاکرات با گروه 5+1 را آغاز کرد. قرار است در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد کاترین اشتون و وزیر امور خارجه ایران دیدار کنند و آقای ظریف میگوید که اگرچه چند و چون مذاکرات به میزان اراده سیاسی و تمایل به حل موضوع بستگی دارد اما امکان آغاز مذاکره هسته‌ای در نیویورک وجود دارد. در این باره هانا کاویانی گفتگوی کرده است با مایکل مان سخنگوی خانم اشتون در بروکسل و واکنش او را به این اظهار نظر جویا شده است.
I can confirm that the High Representative spoke to the Minister.
خانم اشتون جمعه گذشته با وزیر امور خارجه ایران گفتگو کرد و دو طرف توافق کردند که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کنند. آشکار است که گروه 5+1 و اتحادیه اروپا می‌خواهند که گفتگوها هر چه زودتر آغاز شود. اما تا این لحظه مشخص نیست که مذاکره کننده اصلی از سوی ایران چه کسی خواهد بود. در نتیجه با اینکه ما بسیار تمایل داریم که گفتگوها هر چه زودتر آغاز شود اما نمیتوانیم بگوییم که قدم بعدی چه خواهد بود. میتوانیم امیدوار باشیم که در دیدار خانم اشتون با آقای ظریف توافقی صورت گیرد که چه زمانی و در کجا گفتگوهای 5+1 با ایران آغاز شود. اما هنوز زود است و این ایده نیز نارس است که پیش بینی کنیم این اتفاق چه زمانی روی خواهد داد. ما میخواهیم گفتگوها فوراً آغاز شود و اگر طرف ایرانی تمایل نشان دهد که بسیار خوب است، اما بهتر است که منتظر باشیم و ببینیم در گفتگوی دو جانبه چه اتفاقی خواهد افتاد.
یعنی اگر موقعیتش باشه 5+1 آماده گفتگوست.
ما می‌خواهیم مذاکرات هر چه زودتر شروع شود. امیدوارم که در پی گفتگوی دو جانبه برای این موضوع به نتیجه‌ای برسیم. اما زود است که بگوییم این اتفاق حتما در نیویورک رخ خواهد داد. باید صبر کرد و دید چه می شود. چون تا کنون گفتگوها در سطح مدیران سیاسی وزارت خارجه انجام شده است. ما هنوز نمی دانیم که طرف ایرانی در چه سطحی می خواهد مذاکره کند. آیا وزیر خارجه آقای ظریف طرف گفتگوست یا شخصی دیگر؟
موضوع دیگر این که روزنامه شرق به نقل از روزنامه‌ای در عربستان سعودی نوشته که خانم اشتون از پیشنهادی جدید برای ایران توسط پنج به علاوه یک خبر داده. شما این خبر رو تایید می‌کنید؟
این گزارش کاملا جعلی است. آخرین وضعیت این گونه است. ما پیشنهاد خود را به ایران پیش از این ارائه دادیم. منظور همان پیشنهادی است که در آلماتی به ایران ارائه شد.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی با سخنگوی کترین اشتون را در مورد سخنان محمد جواد ظریف در خصوص محتوای مذاکراتش با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شنیدید. ادامه گزارش‌ها را چند لحظه دیگر خواهید شنید.
این صدا صدای رادیو فرداست.
گزارش بعدی را می‌شنویم. کمبود منابع آبی و مدیریت نادرست این منابع کاهش مخازن بسیاری از سدها و آبگیرهای ایران را در پی داشته است، به طوری که 37 سد ایران اکنون با کاهش 20% حجم آب خود در قیاس با سال گذشته مواجه هستند. آبتین سطر گزارش می‌دهد.
حجم آب موجود در مخزن‌های 51 سد ایران از جمله سدهای کرخه و زاینده رود به کمتر از 30% ظرفیت رسیده است، ضمن اینکه آب ورودی به 52 سد کشور در مقایسه با زمان مشابه پارسال بیش از 20% کاهش یافته که سدهای لار و لتیان و کرج از آن جمله‌اند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، همچنین 37 سد ایران در زمان حاضر با کاهش 20% حجم آب خود در قیاس با زمان مشابه سال گذشته مواجه هستند. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست مقیم هلند، میگوید بخش اندکی از این اتفاق‌ها به خشکسالی و تغییرات اقلیمی مربوط است.
مشکل ما عدم استفاده درست از منابع آبی است. وقتی که تالاب‌ها خشک شدند، کارشناسان محیط زیست هشدار دادند که پیامد خشک شدن تالاب‌ها خشک شدن آب در لوله شهرها است که می‌بینیم همین اتفاق داره میفته. وقتی پوشش گیاهی تخریب می‌شد، باز این هشدار داده شد که آب جذب زمین نمی‌شه، ولی باز این موضوع جدی گرفته نشد. ما افت آب‌های زیرزمینی رو در دشت‌های مرکزی ایران حداقل 2 متر، برخی از دشت‌ها گزارش شده 30 تا 40 متر و بعضی جاها حتی تا 60 متر افت آب زیرزمینی داریم، مثل کرمان یا جهرم یا نیریز. این مجموعه در واقع عدم مدیریت صحیح هست که باعث کمبود آب شده در ایران. ما همیشه با کمبود آب مواجه بودیم، ولی استفاده نادرست این اتفاق رو تشدید کرده. به عنوان مثال، کشاورزی در حوزه دریاچه ارومیه در 3 سال اخیر 2 برابر شده، به 600 هزار هکتار رسیده، ولی توان طبیعت در اون منطقه تکاپوی فراهم کردن آب برای این عرصه نمیده. 30 تا 40 هزار چاه غیرمجاز حوزه دریاچه ارومیه هست، 3 تا 4 هزار چاه غیرمجاز در حوزه دریاچه پریشان هست. همه این عوامل نشانه ای است از عدم مدیریت منابع آب و به طور کلی محیط زیست در ایران، که خب طبعا این اتفاق شامل شد.
چندی پیش محمد حاج رسولی ها، مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، گفت در حال حاضر میانگین بارش های کشور به کمتر از 250 میلی لیتر در سال رسیده که این کاهش اثر قابل توجهی در خشکسالی خواهد داشت. ایران یکی از کشورهای خشک جهان است که این وضعیت ضرورت مدیریت منابع آبی را دوچندان می‌کند. سام خسروی فرد درباره اینکه برای مدیریت منابع آب در ایران چه باید کرد میگوید:
یک جمله بسیار کلی هست به عنوان مدیریت منابع آب. یعنی چی؟ یعنی اینکه در نقاط بحرانی و نقاط حساس مسائل مربوط به آب در اولویت قرار بگیره. کشاورزی که حدود 90% مصرف آب رو به خودش اختصاص میده، با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی روز در واقع آبرسانی بشه، و یا حتی در نقاط بحرانی مثل حوزه دریاچه ارومیه بخشی از کشاورزی باغداری موقتا به حداقل برسه بهره برداری ازش. این یکی از کارهایی است که شاید بشه جلوی بحران رو تا حدی بگیریم. یه کار دیگه‌ای که میشه کرد این هستش که آب بازیافت بشه، یعنی در واقع ما از فاضلات و مرتبه آب قابل شرب، کاری که در کشورهای پیشرفته میکنن، تولید کنیم و اون رو استفاده کنیم. و در نهایت این که در طرحامون و در برنامه‌هایی که داریم ظرفیت اکولوژیک و ظرفیت محیط زیستمون رو در نظر بگیریم و بعد قدم بگذاریم.
شرکت مدیریت منابع آب کشور از کاهش 45% جریان‌های سطحی آب در ایران خبر داده و اعلام کرده است در سال‌های اخیر در حوزه آب‌های زیرزمینی نیز شاهد کاهش فزاینده‌ای بوده‌ایم.
به آخرین گزارش این ساعت رادیو فردا رسیدیم. اینطور که خبرگزاری ایلنا میگوید، وزارت آموزش و پرورش بخشنامه‌ای صادر کرده که بر اساس آن گروهی از دانش آموزان ناگزیر از ادامه تحصیل در هنرستان‌های کار و دانش و فنی حرفه‌ای می‌شوند بدون اینکه الزاماً علاقه به این کار داشته باشند. فهیمه خضر حیدری گزارش می‌دهد.
خرداد ماه امسال بود که رئیس مرکز آمار وزارت آموزش و پرورش از کاهش آمار مردودی دانش آموزان ایرانی خبر داد. رئیس مرکز آمار وزارت آموزش و پرورش در آغاز سال جاری در شرایطی چنین نویدهایی داد که پیش از آن مرکز پژوهش‌های مجلس از بحران دانش آموزان مردودی در دستگاه آموزش کشور خبر داده بود و تا چندین سال از وجود 5 میلیون دانش آموز مردود می‌گفت. در زمان وزارت حمیدرضا حاجی بابایی خود وزارتخانه اعلام کرد که تنها در مقطع اول دبیرستان سالانه 200,000 دانش آموز مردودی به جا می ماند. با این حال وزارت آموزش و پرورش وقت 5 میلیون مردودی را تکذیب می کرد. هرچند کمی که گذشت دستگاه آموزشی تصمیم به حذف سیستم مردودی گرفت و جزئیات آن را هم اعلام کرد. اقدامی که خیلی ها فکر کردند حالا بخشی از مشکلات دستگاه آموزشی را حل می کند. اما انگار هنوز هم تجدید آوردن دانش آموزان باری است بر دوش خودشان و آموزش و پرورشی که هر بار راهکار تازه‌ای برای برزمین گذاشتن این بار پیشنهاد می کند. راهکارهایی که همه هم بر سر کارشناسی بودنشان توافق ندارند. راهکار جدید، اگر دانش آموزی هستید که در یکی از درسهای نظری، درسهایی که برای ورود به رشته‌های نظری لازمند تجدید آورده اید یا نمره زیر 12 گرفته اید، حتی اگر در شهریور ماه هم امتحان تجدیدی بدهید و حتی اگر در این امتحان نمره قبولی بیاورید، باز هم نخواهید توانست در این رشته ها ادامه تحصیل بدهید. پیشنهادی که دستگاه آموزشی ایران در برابرتان می‌گذارد این است که تحصیلاتتان را در رشته های کار و دانش یا فنی و حرفه‌ای ادامه دهید. به بیان دیگر و به این ترتیب رفتن به هنرستان های کار و دانش برای شما اجباری خواهد بود. سعید پیوندی جامعه شناس در حوزه آموزش چنین اقدامی را اساساً ضد آموزش و ضد تربیت نسل های جوان ارزیابی می‌کند.
این یک کار ضد تربیتی، ضد آموزشی و ضد اجتماعی است. دانش آموزی که علارغم میدش فقط به خاطر یک نمره کم یا مشکلات تحصیلی به رشته و به حوزه بره که بهش علاقه نداره و هیچ انگیزه براش نداره، در عمل مسئله یادگیریشو با مشکل روبرو میکنه و در آینده هم به نیروی کار خوب تبدیل نخواهند شد. بنابراین اگر هدف این کار اینه که ما تعداد بیشتری از دانش آموزان رو تشویق بکنیم به طرف این رشته ها برن، این باید به صورتی باشه که این دانش آموزا با علاقه و میل برن، بدونن برای چی اونجا هستن و خودشون انتخاب کرده باشن.
خبرگزاری ایلنا که بخشنامه جدید وزارت آموزش و پرورش درباره انتقال دانش آموزان تجدیدی به هنرستان ها را منتشر کرده، با یکی از معلمان فعال صنفی هم گفتگو کرده است. مهدی بهلولی که میگوید با این بخشنامه جدید دانش آموزان به صرف آوردن یک تجدید دیگر نه در رشته‌های ریاضی و نه در رشته‌های تجربی نمی‌توانند درس بخوانند و باید به هنرستان بروند. این در حالی است که به گفته همین فعال صنفی معلمان، دانش آموزان اغلب هیچ استقبالی از رشته‌های کار و دانش نمی‌کنند. آقای بهلولی میگوید بر اساس برنامه پنجم توسعه باید 50% از دانش آموزان تا پایان اجرای این برنامه به رشته‌های کار و دانش و فنی و حرفه‌ای بپیوندند. او اینطور ارزیابی می‌کند که بخشنامه اخیر وزارت آموزش و پرورش هم که به نوعی اجبار تحصیلی از آن یاد می‌شود، با هدف تحقق همین 50% صادر شده باشد. از سعید پیوندی جامعه شناس می‌پرسم چرا دانش آموزان ایرانی علاقه چندانی به رشته‌های فنی و حرفه‌ای نشان نمی‌دهند؟
این فضای عمومی که در جامعه به وجود میاد و بر اساس اون در حقیقت بیشتر رشته‌های نظری و رشته‌هایی که به طرف دانشگاه دانش آموزان هدایت میکنن دارای ارزش میشن، دارای ارج و قربت میشن و بنابراین خیلی از خانواده ها و دانش آموزان فکر میکنن بدترین دانش آموزا به این رشته ها میرن و این تلقی عمومی و این درکی که از این رشته ها وجود داره باعث میشه که کلا دانش آموزا و خانواده هاشون تمایل چندانی به رفتن به این رشته نداشته باشن. این مسترجم اینه که نظام‌های آموزشی کار زیادی بکنن برای اینکه جایگاه واقعی این رشته ها را بهشون برگردونن. و به خصوص در مورد ایران مسئله که وجود داره اینه که حدود 25% از دانش آموزان ما قبل از پایان دوره آموزش اجباری نظام آموزشی رو ترک میکنن. در حقیقت نظام آموزشی ما اگه بتونه این بچه‌ها رو به خصوص سوق بده به طرف رشته‌های فنی حرفه‌ای، این باعث میشه که ما دست کم کسانی که نظام آموزشی ما را ترک میکنن دارای حداقل‌های مهارت فنی باشن برای اینکه بتونن وارد بازار کار بشن.
خبرگزاری ایلنا نسخه از بخشنامه مناقشه برانگیز اخیر وزارت آموزش و پرورش را هم منتشر کرده. با این حال وزارتخانه متولی آموزش خبر را تکذیب کرده و میگوید ادعی میخواهند از آب گلالود ماهی بگیرند.
به پایان برنامه این ساعت رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر.